أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در صور اضطرار به طرف معین از اطراف علم اجمالی بود، صورت اولا و ثانیه رو مطرح کردیم و عرض کردیم اجتناب از طرف آخر که مسترون الیه نیست لازم نیست در صورت اولا و ثانیه، اما صورت ثالثه این است که بعد از فعلیت تکلیف و حصول علم اجمالی ما مضطر بشیم به یک طرف معین، مثل این که علم اجمالی پیدا کنیم یا این آب نجس است یا این حلیب، بعد اضطرار پیدا کنیم به شرب آب. مرحوم آخوند در کفایه، در متن کفایه با نظر مشهور که قائلند باید از اون حلیب اجتناب کرد مخالفت کرده، فرموده که به نظر ما اجتناب از حلیب لازم نیست، چون مشهور اشتباهی که کردند این است که قیاس کردند مقام را به بحث تلف احد و اطراف العلم الاجمالی. اگر ما علم اجمالی داشتیم یکی از این دو آب نجس است، آب الف را تلف کردیم ریختیم در دریا، اجتناب از اون آب دوم یقینا لازمه. چرا؟ به خاطر علم اجمالی به این که یا این آب قبل از تلف حرام است شربش، و یا این آب دوم که باقی است شربش حرام است مطلقا، چه قبل از تلف اون آب اول چه بعد از تلف آن. می شود علم اجمالی مردد بین فرد قصیر و فرد طویل. مرحوم آخون فرموده که ما در این مورد قبول داریم علم اجمالی منجزه، اما اضطرار با تلف فرق میکنه. حرمت شرب این آب حرمت مقیده به بقای آب نیست، بقای آب قید حرمت نیست. شارع شرب ماء نجس رو حرام کرده، تا مادامی که این آب موجوده مصداق ماء نجسه و شربش حرامه. وقتی تلف میشه موضوع از بین میره، و الا حرمت حرمت مطلقه است، حرمت مقیده به مادام عدم تلف نیست. ولیکن در مورد اضطرار حرمت مقیده است به عدم الاضطرار. ما از اول علم داریم به حرمت شرب یکی از این دو یا این آب یا اون حلیب حرمتن مقیدتن به عدم الاضطرار. اصلاً نسبت به زمان بعد از اضطرار ما علم اجمالی نداریم. علم اجمالی ما از ابتدا تعلق گرفته به حرمت احدهما ما لم یستر الارتکاب الحرام. ما میدانیم یک حرمت مقیده به عدم الاضطرار الى ارتکاب الحرام در اینجا هست، یا در مورد این آب یا در مورد اون حلیب. بعد از اضطرار به شرب این آب ما علم اجمالی نداریم به حرمت شرب، ولذا در متن کفایه فرموده است که اجتناب از اون حلیب هم لازم نیست. در حاشیه کفایه فرموده است که به نظر ما رسیده که یک علم اجمالی وجود دارد. علم اجمالی داریم به حرمت شرب این آب ما لم یستر الی، یا حرمت شرب حلیب ما لم یستر الی. و فرض اینه که ما مضطر به شرب حلیب نشدیم، یعنی ما علم اجمالی داریم یا شرب این آب قبل از طرو اضطرار حرام بود و یا شرب این حلیب الان هم حرام است، چون ما مضطر به شرب حلیب نیستیم. درست است که حرمت مقید به عدم الاضطراره، فرق میکنه با تلف بعد اطراف. اضطرار قید حکم است، قید حرمت است، این رو ما قبول داریم، اما منافات با این نداره که یک علم اجمالی منجز تشکیل بشه که یا شرب این آب حرام است تا قبل از اضطرار به آن، و یا شرب اون حلیب حرام است قبل از اضطرار به آن. و فرض این است که ما هیچگاه مضطر به شرب حلیب نمیشیم، یا لااقل بعد از اضطرار به شرب ما فعلا مضطر به شرب حلیب نیستیم. پس حرمت شرب این حلیب قبل الاضطرار الیه، این طرف علم اجمالی منجز است. ما علم اجمالی منجزمون این است که یا شرب این آب قبل از طرو اضطرار به آن حرام است، یا شرب این حلیب قبل از طرو اضطرار به آن. و فرض این است که بعد از اضطرار به شرب آب هنوز اضطرار به شرب حلیب ما پیدا نکردیم، و چه بسا تا آخر هم پیدا نکنیم. پس وجهی نداره که حرمت شرب حلیب را بعد از اضطرار به شرب ما از طرف علم اجمالی خارج بدانیم. انصاف اینه، فرمایش مرحوم آخوند در حاشیه کفایه کاملا متینه، و اساسا اشکال اصلی به صاحب کفایه این است که چرا در متن کفایه بین اضطرار به ارتکاب حرام و یا تلف حرام فرق گذاشت. که موجب دردسر هم برای خودش هم برای دیگران شد. چه فرق میکنه؟ درسته در مقام اثبات اضطرار قید حرمته، ظاهر آیه قرآن اینه که میته حرام است مگر مضطر بشوید به آن، یعنی حرمت مقیده به عدم الاضطرار دارد، ولی این در مقام اثباته. در مقام ثبوت اضطرار قید حرامه، یعنی آبی حرام است که مضطر به شرب آن نیستیم. ما لم تضطر الی قید حرامه، نه قید حرمت در مقام ثبوت. بله مقام اثبات ممکن است قید حرمت باشد، حرمت شرب ما مقیات است به عدم الاضطرار الی، ولا رفع مضطر رو الی، یعنی رفع حرمت مضطر رو الی، ولیکن در مقام ثبوت این عدم الاضطرار قید حرام هست. شرب مایی که مضطر به آن نباشید حرام است، شرب مایی که مضطر به آن هستید حلال است. چون قید حرمت در مقام ثبوت قید حرامه، شرب ما مطلقا حرام است، اطلاق که غیر معقول است که بگید شرب ما حرام است چه مضطر به آن باشید چه نباشید، پس اطلاق متعلق حرمت غیر معقوله نسبت به طرف و حال اضطرار، اهمال هم غیر معقوله، طبعا میشه مقید به این قید که شرب مایی که مضطر به آن نیستید حرام است، شرب مایی که مقید مضطر به آن هستید حلال است. قید حرمت، قید حرمت قید حرام هست لبن، و ولو در مقام اثبات قید حرمت باشد، اما ثبوتن قید حرام هست، چون اطلاق که ندارد اون حرام. شرب الماء حرام است، آیا شرب الماء مطلقا حرام است؟ چه مضطر به آن باشید چه نباشید، این که غیر معقول است با توجه به دلیل رفع مضطر رو الی، اهمال هم که غیر معقول است، پس میشه شرب مایی که مضطر به آن نیستید حرام است. پس عدم الاضطرار قید حرام هست ولو در مقام اثبات قید حرمت باشد، کما این که بقاء حرام و عدم تلفان لبن قید است در متعلق حرمت. آب نجس که باقی هست و تلف نشده است شربش حرام است، و الا آب نجس تالف که امکان شرب ندارد تا شربش حرام بشود. پس فرقی بین تلف و یا اضطرار نیست. در منطق الاصول متعلق حرمت شرب ماء نجس موجوده دیگه، و الا شرب ماء تالف که معنا نداره. ممکنه حرمت از الان فعلی باشه، ولو قبل از وجود ماء نجس، کما هو ظاهر که الان بر من حرام است شرب ماء نجس ولو در خارج ماء نجس بالفعل موجود نباشد. اما متعلق حرمت چیه؟ متعلق حرمت شرب ماء نجس موجوده، نه شرب ماء نجس تالف. در منطقه الاصول فرمودن که اگر ما قائل بشیم به مسلک علیت، بله میپذیریم که اجتناب از این طرف غیر مستر الی در صورت ثالثه لازم هست. چرا؟ برای اینکه قبل از این که ما اضطرار پیدا کنیم به شرب این آب، مثلا علم اجمالی پیدا کردیم که یا این آب نجس است و یا اون حلیب نجس است، پس اجتناب از اون حلیب طرف علم اجمالی منجز است، ولیکن بنابر مسلک اقتضاء که میگوید منجزیت علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه متوقف است بر عدم جریان اصل بلا معارض. اگر اصل بلا معارض در یک طرف جاری شد، بنابر مسلک اقتضا دیگر این علم اجمالی وجوب موافقت قطعیه ندارد. طبق این مسلک ما باید بپذیریم که اجتناب از این حلیب بعد از طرو اضطرار به شرب آب لازم نیست. حتی در مثال تلف هم باید بپذیریم که اگر ما علم اجمالی داشتیم یکی از این دو آب نجس است، آب الف رو اتلاف کردیم یا تطهیر کردیم، اونجا هم باید بپذیریم که اصل بلا معارض در اون آب موجود جاری می شود و بنابر مسلک اقتضا اجتناب از آن لازم نیست. ایشان فرموده است که بالاتر بگم، علم اجمالی داریم یا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر، بنابر مسلک اقتضا بعد از این که نماز جمعه خواندیم اصل براءت از وجوب نماز ظهر جاری میشه بلا معارض. اگر تعجب میکنید، شاید تعجب شما به خاطر این است که مسلک اقتضا تمام نیست، و الا بنابر مسلک اقتضا باید بپذیریم که اصل بلا معارض بعد از اضطرار به یک طرف یا تلف اون طرف جاری می شود نسبت به اون طرف باقی. چرا؟ ایشان فرموده است که چون موضوع اصل، مثلا موضوع اصل طهارت، شک است در نجاست، موضوع کل شیء نظیف عبارت است از شک در نجاست، شک انحلالی است، شک که در هر آن موضوع است برای یک تطبیق اصالت و طهاره بر این مشکوک و نجاسه. شک که در نجاست این حلیب در زمانی که مضطر نبودیم به شرب اون آب یک فرد بود برای این که موضوع اصالت و طهاره باشد و شک در نجاست این حلیب بعد از اضطرار به اون آب موضوع دیگری است برای جریان اصالت و طهاره. اونی که طرف معارضه بود با اصالت و طهاره در آب، شک در نجاست این حلیب بود در همون زمان، اون شک در زمان عدم اضطرار به شرب ما، اون شک در نجاست این حلیب بله میخواست موضوع بشود برای اصل طهارت در حلیب، این شک در نجاست آب هم میخواست موضوع بشود برای اصالت و طهاره در آب، ترجیح احدهما بر دیگری ترجیح بلا مرجح بود، تعارضا تساقطا. اما بعد از اضطرار به شرب ما که موضوع دوم برای اصالت و طهاره در حلیب محقق می شود، موضوع دوم عبارت است از شک در نجاست حلیب بعد از اضطرار به شرب ما، این موضوع دوم است، موضوع جدید است برای اصالت و طهاره در حلیب. خب این موضوع جدید الان موجود شد بعد از تعارض و تساقط اصالت و طهاره در اون آب قبل از سرو اضطرار با اصالت و طهاره در این حلیب قبل از سرو اضطرار، بعد از تعارض این دو اصالت و طهاره در آب و حلیب قبل از سرو اضطرار، حالا نوبت میرسه به یک اصالت و طهاره دیگر که موضوعش بعد از اضطرار به شرب ما فعلی میشه. موضوع چیه؟ شک فعلی در نجاست حلیب بعد از سرو اضطرار به شرب ما. خب این موضوع جدید هست برای اصالت و طهاره. از این به بعد این موضوع جدید محقق می شود و موضوع می خواهد باشد برای اصالت و طهاره. خب اصالت و طهاره برای این شک که شک در نجاست حلیب هست بعد از اضطرار به شرب ما، این موضوع کی فعلی شد؟ بعد از اضطرار به شرب ما، وقتی فعلی شد و اقتضا کرد جریان اصالت و طهاره را در این حلیب که اصالت و طهاره در آب در زمان سابق به خاطر معارضه با اصالت و طهاره در حلیب در زمان سابق تعارض و تساقط کرده بودند، اصل طهارت در آب قبل از سرو اضطرار با اصل طهارت در حلیب قبل از سرو اضطرار به شرب ما، بعد از تعارض و تساقط اینا حالا یک موضوع جدیدی محقق شده در این حلیب، الشک و فی نجاست الحلیب بعد طرب الاضطرار الى شرب الماء. خب الان مشمول خطاب کل شیء لک طاهر می خواهد بشود این شک در نجاست حلیب بقاءً، وقتی می خواهد موضوع اصالت و طهاره بشود که معارض ندارد. ایشان فرموده است ملاک تعارض اصول صرف علم اجمالی نیست، صرف این که از جمع بین دو اصل ترخیص در معصیت لازم میاد نیست، ملاک تعارض اصول این است که جریان احدهما
دون الآخر ترجیح بلا مرجح بشود. جریان اصالت و طهاره در اون آب قبل از طروب استرار اون ترجیح بلا مرجح بود. چرا؟ برای اینکه اصالت و طهاره در آب قبل از طروب استرار به آن با اصالت و طهاره در حلیب در همون زمان چه فرقی میکرد؟ اگر می آمدیم می گفتیم اصل طهارت در آب قبل از طروب استرار جاریست، بلا معارض می شد ترجیح بلا مرجح. ولی بعد از این که اضطرار به این آب پیدا کردیم، خب موضوع جدیدی به وجود آمد. برای اصالت و طهاره در این حلیب بقاءً، این دیگر ترجیح بلا مرجح نیست که ما بگیم این موضوع جدید مجرای اصالت و طهاره است. شبیه اونچه که مشهور در ملاقی بعض اطراف شبهه گفتن، گفتن آقا شما ساعت 8 علم اجمالی پیدا کردید، یکی از این دو آب نجس است. اصل طهارت در این دو آب طهارتا تساقطا. ساعت 9 دست میزنید به این آب الف. الان ساعت 9 که شده است، اصل طهارت در این دست شما موضوع پیدا کرد. موقعی موضوع پیدا کرد اصالت و طهارت در این ملاقی که دست شماست، که اصل طهارت در ادل الملاقا و ملاقا در زمان سابق مقتضی جریان پیدا کردن و ساقط شدن بالمعارضه. پس اصل طهارت در این دست معارض ندارد. وقتی موضوع پیدا کرد هیچ معارضی در مقابلش نیست. ایشان فرموده است که در اینجا هم همینه. شک که در نجاست حلیب، این شک که در نجاست حلیب دو فرد دارد. شک که در نجاست حلیب قبل از طروب استرار به شرب ما، شک که در نجاست حلیب بعد از طروب استرار به شرب ما. این شک که در نجاست حلیب بعد از طروب استرار به شرب ما، این یک موضوع جدیدی است برای اصل طهارت. این موضوع جدید مقتضی یک اصل طهارت جدیدی است که جریان او ترجیح بلا مرجح نیست. بله، ببینید مقدمه فرمایش ایشون اینه، میگه موضوع اصل طهارت مثلا شک در نجاست است، شک انحلالی است. شک در نجاست این حلیب در زمان قبل از اضطرار به شرب ما، این یک شک. شک در نجاست این حلیب بعد از اضطرار به شرب ما، این شک دوم است. وقتی این شک دوم فعلی شد، اقتضا می کند که اصل طهارت در مورد او جاری بشود. چه شک در نجاست بعد از اضطرار الی شرب الماء فعلی می شود؟ خب در زمان دوم بعد از اضطرار به شرب ما، موقعی فعلی می شود که در زمان اول اصل طهارت در اون آب قبل الاضطرار با اصل طهارت این حلیب قبل الاضطرار الی شرب الماء تعارضا تساقطا. ساعت اول این دو از تعارض و تساقط کردن، ساعت دوم که اضطرار پیدا می کنید به شرب ما، موضوع جدید در این حلیب که شک در نجاست حلیب است در زمان دوم. بعد از طرب اضطرار به شرب ما، این موضوع جدید است که الان محقق شد، قبلا نبود. عرض شود خدمتتون که بالاخره بقاء اون که هست، شما اگر اون شک زائل می شد، شک که در نجاست حلیب در ساعت اول دیگه ادامه نداشت، ساعت دوم یقین پیدا می کردید به نجاست حلیب، اصل طهارت جاری می کردید. ایشون میگه خب معلوم میشه که هر زمانی شک در اون زمان یک تطبیق است برای اصل. خب این شک در زمان دوم تطبیق جدیدی می طلبد برای اصل طهارت، و این تطبیق در زمانی است که دیگر معارض بالفعل ما برای این اصل طهارت نداریم. حالا ایشان فرموده است ولیکن مهم اینه که مسلک اقتضا باطله، نه از باب امتناع اصل بلا معارض، نه اشکالی نداره شارع بیاد ترخیص بده در ارتکاب یک طرف از اطراف علم اجمالی، محظور عقلی نداره، ولیکن محظور اثباتی داره، محظور ثبوتی ندارد، محظور اثباتی دارد. خوب دقت کنید، ایشون فرموده که ادله اصول موضوعش شک در حرمت یا شک در نجاسته، از حیث شک در حرمت و نجاست تأمین میده، مؤمن از واقعه، نه از حیث طرف علم اجمالی بودن. اصل بلا معارض که جاری میکنید در یک طرف علم اجمالی، ایشون فرموده این کار درستی نیست، مسلک اقتضا ثبوتاً معقوله ولی اثباتاً اشتباه میکنه، که میاد اصل بلا معارض جاری میکنه و دچار این دردسرها میشه. چرا؟ برای اینکه اصل بلا معارض در یک طرف علم اجمالی برای چی جاری میکنید؟ مثلا شما علم اجمالی دارید یا این آب نجسه یا این لباس. خب قبلا عرض کردیم قاعده حل در این آب اصل بلا معارضه، خطاب مختصه. ایشون میفرمایند که قاعده حل از حیث مشکوک الحرمه مؤمن هست، از حیث شک در حرمت این آب شما مؤمن داری، اما از حیث احتمال انطباق معلوم بالاجمال، از حیث احتمال انطباق اون نجس معلوم بالاجمال بر این آب، از این حیث هم مؤمن داری؟ کل شیء لك حلال ناظر به این حیث نیست، کل شیء لک طاهر ناظر به این حیث نیست، فقط از حیث شک در حرمت و نجاست میگه من مؤمن هستم، نه از حیث احتمال انطباق معلوم بالاجمال بر این فرد. شما از این حیث باید مؤمن اقامه کنید که نمیتونید اقامه کنید. بعد فرموده است که فرض کنید اطلاق داره دلیل اصل، از حیث احتمال انطباق معلوم بالاجمال هم میگه شما مؤمن دارید در این آب مثلا. خب تعارض میکنه با آیاتی که مفادش این است که ما بعد از تمامیت بیان میتونیم اقاب کنیم،
و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ظاهرش اینه که یعنی بعد از بعث رسول، یعنی بعد از تمامیت بیان، استحقاق عقاب وجود دارد و امکان عقاب هست. خب عرف علم اجمالی را بیان میدونه، علم اجمالی بیانه. پس آیه قرآن اطلاقش میگه که شما بیان داری بر این که در اینجا یا این آب نجس است و اجتناب از اون لازم است، یا اون لباس نجس است و نباید در آن نماز بخوانی. اطلاق آیه جلوی اصالت الحل در آب رو میگیره، چون میگه اگر آب رو خوردی و واقعا نجس بود، عقاب تو عقاب قبل از بیان نیست، عقاب بعد از بیان است، چون علم اجمالی بیانه. اطلاق کل شیء لک حلال میگه نه، شما عقاب نمیشوی بر خوردن این آب، نسبت عموم من وجه. کل شیء لک حلال مورد افتراق شبهات بدویه محض است، مورد افتراق آیه هم موارد علم تفصیلی است، مورد اجتماع هم اینجاست که اصل بلا معارض در یک طرف علم اجمالی جاری شد. کل شیء لک حلال بنابر این که تأمین بدهد از حیث طرفیت علم اجمالی، اطلاقش میگه شما عقاب نمیشی بر ارتکاب این فرد که اصل بلا معارض دارد. آیه شریفه میگه بیان هر جا تمام شد عقاب میشی و علم اجمالی هم به نظر عرف بیان است. این محصل فرمایش ایشان. به نظر ما این فرمایشات تمام نیست، اما اصل مطلب ایشان که بنابر مسلک اقتضا فرمود باید ملتزم بشیم به جواز ارتکاب این طرف غیر مسترون الی، چون اصل بلا معارض دارد. اولا خدمت ایشون عرض میکنیم ظاهر ادله اینه که موضوع اصل شیئه، نه شک، شیئی که لا تعلمو به نجاستهی طاهرون، شیئی که لا تعلمو به حرمتهی حلالون. خب این حلیب یک شیء، نه دو شیء. دو شیء نیست، یک شیء که اصل طهارت در او تعارض کرد با اصل طهارت در اون آب. ثانیا حالا ثانیه گیرم موضوع شک باشه، آقا این شک از اول بوده، شک جدید نیست. من از همون زمان که یک قطره خون افتاد، نمیدونم تو این آب افتاد یا تو اون حلیب، من شک پیدا کردم در نجاست این حلیب در زمان اول و در زمان ثانی، مشکوک متأخر است، شک متأخر نیست. از همون زمان شک پیدا کردم در این که آیا این حلیب الان و در آینده نجس هست و حرمت شرب دارد یا ندارد.
مگه نمیگید شما موضوع اصل طهارت شک است؟
شک فعلی است از زمان علم اجمالی، از زمان حدوث علم اجمالی شک فعلی است،
مشکوک استقبالی است. و مادامی که این شک باقی است، اصل طهارت هم موضوع داره. هر وقت این شک از بین رفت، اصل طهارت هم از بین میره. به مجرد این که من شک بکنم در نجاست این حلیب در ساعت اول که قبل از اضطرار به شرب ما است و در ساعت دوم که بعد از اضطرار به شرب ما است، اصل طهارت در این حلیب چه در ساعت اول چه در ساعت دوم موضوع پیدا میکنه. شک فعلی است. مگه نمیگید شما شک موضوع اصل طهارت است؟ خب شک فعلی است. وقتی شک فعلی بود موضوع است برای اصل طهارت و تعارض میکنه با اصل طهارت در ما. کل ذلک به خاطر این فرمایشات ایشان، اصل اشکالش اینه که ترجیح بلا مرجح رو بد معنا کرده. ترجیح بلا مرجح یعنی این که وقتی دلیل ولو به لحاظ آینده دو موضوع دارد، یک موضوعش آب، یک موضوعش حلیب، و نمیتونه هر دو موضوع رو شامل بشه، چون ترخیص در معصیت لازم میاد بگه هر دو رو میتونی بخوری. ترجیح بلا مرجح یعنی تعیین این که یکی از این دو مجرای اصل است دون دیگری، این تعیین بلا دلیله، بلا مرجح یعنی بلا دلیل قاطع. آقا شما دلیل قاطع دارید بر این که اصل طهارت در این آب قبل از طروع اضطرار جاری نیست ولی در اون حلیب بعد از طروع اضطرار جاری است؟ دلیل قاطع دارید بر این؟ وقتی دلیل قاطع نداشتید، حجت نداشتی، ترجیح بلا مرجح یعنی تعیین جریان است در یک طرف بلا حجت معتبره، خب شما حجت معتبره ندارید. و ظهور خطاب اصل منعقد نمیشه نسبت به این دو طرف. این معنای ترجیح بلا مرجح، نه اینکه یک مزیت محتمله ای رو پیدا کنید تا از ترجیح بلا مرجح در بیاد. نه، ترجیح بلا مرجح یعنی تعیین جریان است در یک طرف بلا معین اثباتی، بلا حجت اثباتیه، که در ما نحن فی همین طور هست. والحمد لله رب العالمین. بقیه فرمایشات ایشان رو فردا بیان خواهیم کرد.